ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بر صبح دلنگیز سلام، بر عشق و صفا و مهر و لبخند سلام. نقاش ازل چه خوش زد نقش سحر، بر خالق قادر هنرمند سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح روز شنبه شما عزیزان بخیر.
Thank you.
روزتون سرشار از انرژی. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. روزتون سرشار از امید و موفقیت، حال دلتون خوب خوب و روزتون سرشار از انرژی مثبت و عاقبتتون به خیر و نیکی. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما گرامیان هستیم تا ساعت 14. و اما برنامه هایی که امروز در بخش اول از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. شش و پانزده دقیقه برنامه حیات خلوت رو خواهید شد. هفت صبح همکارانم با برنامه زندگی صبح با گفتگو همراه شما خواهند. گفتگوی اجتماعی رو راست ساعت 13:30 تقدیمتون. ماه خدا عنوان میان برنامه کوتاهی است که 9:25 خواهید شنید. در ساعت 10 برنامه ریحانه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو هم در ساعت 10:55 میشنم. همکاران امرس ساعت 11 طبق معمول هر شنبه با برنامه زندگی ظرف سکه همراهتون هست. به این ترتیب استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر ساعت 12:18 خواهد بود. 12:30 دیگر همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد به صورت زنده همراهتون هستند. و پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو راست ساعت 13:30 از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه های بخش اول از پخش شبکه رادیویی گفتگو باشید. اما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
دارای مدارک تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه انگلستان، ثبت اختراع طراحی و ساخت خودروی خورشیدی، ایجاد و راه اندازی مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی در دانشگاه تهران، کسب رتبه دوم 20 جشنواره بین المللی خوارزمی برای طرح پژوهشی توسعه‌ای، چاپ و انتشار 180 مقاله علمی و 3 کتاب تخصصی از جمله سوابق علمی اوست. دکتر کارن ابرینیا، استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز طراحی و ساخت خودروی خورشیدی غزال.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم جان و جهانم از دوست، میهمان گرامی من جناب آقای دکتر کارن ابرینیا، استاد تمام و رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران. بهترین درودها و سلامها نثار شما جناب آقای ابرینیا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابرینیا، جناب عالی در حوزه مکانیک تحصیل کردید. پیشتر میگفتن طراحی جامدات، اگه اشتباه نکنم الان شده طراحی و ساخت.
بله، عرض کنم که من خب همه دوران تحصیلم از کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مهندسی مکانیک بوده. خب همونجوری که اطلاع دارید دوره کارشناسی معمولا جدا نمیشه تخصصها و یک تخصص کلی هست تحت عنوان مهندسی مکانیک. بعد که به دوره ارشد و دکترا معمولا دوران تحصیل میره شخصی، در دوران ارشد میتونه در واقع گرایش خودش انتخاب کنه که خب گرایش های تبدیل انرژی، جامدات و ساخت و تولید هست که من بیشتر به سمت طراحی و ساخت رفتم و در دکتران باز دوباره به همین ترتیب که خیلی تخصصی تر میشه روی فرایندهای ساخت کار کردم
و این حوزه رو ادامه دادم.
بله.
چند درصد یا چه بخشی از زندگی امروز ما عجین شده و گره خورده به این رشته؟
خب ما چون مهندسان مکانیک هستیم، خودمون مدعی هستیم که بسیاری از حوزه‌های زندگی، چه تو صنعت چه زندگی معمولی، به مهندسی مکانیک مربوط میشه. مثلا شما در منزلتون انواع اقسام قطعات مکانیکی رو دارید دیگه، از آسانسوری که در ساختمونتون به کار میره تا ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، خوراکپزی، مایکروویو، تمام اینها در واقع قطعات مکانیکی هستن. البته خب توی این قطعات علوم دیگه و مهندسی های دیگه هم به کار رفتن دیگه، مثلا الکترونیک، الکتریکال، متالوژی و بحث های مختلف. خیلی وقتا ما به صورت بین رشته‌ای هم میتونیم اطلاق کنیم به بعضی بخش ها، مثل مکاترونیک که هم مکانیک هست هم الکترونیک.
یعنی به صورت تیم ورک؟
بله، امروزه خب بسیاری از محصولات مدرن مثل خودرو، مثل همین ماشینالاتی که خدمتون عرض کردم، اینا همه با استفاده از گروه هایی که شامل انواع اقسام مهندس ها هستن، در واقع حتی طراحیشون انجام میشه و بعد ساختشون و مونتاژشون و تستشون و این چیزها با استفاده از یه گروهی که مهندسین مختلف و حتی افراد غیر مهندس که جنبه های حتی اجتماعی و بخش های دیگر هم در نظر میگیرن.
آقای دکتر ابرینیا، شما یه جا به صورت ساکن استادید، رشته های دیگه خدمت شما میرسن یا اینکه این تعامل به صورت دو طرف است؟
عرض کنم که شما اگه به تاریخچه مهندسی مکانیک برگردید، مثلا 300-400 سال پیش، خواهید دید که در دنیا در دانشگاه اون زمان دوره‌های کارشناسیشون به نام مهندسی ارائه می‌شده و اگه درساشون رو نگاه بکنید، بیسش همین دروسی بوده که تو مهندسی مکانیک بوده و سال آخر در واقع تخصصی می‌شدن و جدا می‌شدن، که کم کم با پیشرفت علم و فناوری و بحث‌های آموزشی و پژوهشی خب اینا جدا شدن، تبدیل شدن به رشته‌های جدید و همین الان هم شما در دانشگاه‌های کشور یا دانشگاه‌های بزرگ دنیا اگه نگاه بکنید، بسیاری از دروس پایه‌ای که توی دانشکده مهندسی مکانیک تدریس میشه تو دانشکده‌های دیگه هم به عنوان دروس پایه ارائه میشه، مثل استاتیک، دینامیک، مقاومت مساله، که برای همه رشته‌های مهندسی در واقع اینا تدریس میشن.
شما قدمت 300-400 ساله رو اشاره کردید، جایگاه کنونی خودمون رو بفرمایید در حوزه مهندسی و علل خصوص مکانیک.
حالا من اعتقاد دارم که هر چیزی رو با محصولی که تولید میکنه بسنجیم. در واقع اگه ما مدعی هستیم که یه کارخونه خیلی خوب داریم، اون محصولش باید بین مردم طرفدار داشته باشه،
مشهور باشه.
کیفیتش خوب باشه، همه طالب اون محصول باشن. و اگه یه کارخونه هر چقدر بزرگ و عالی باشه ولی محصولش طرفدار نداشته باشه، خب نمیتونه مدعی باشه که من مثلا بروز هستم، مدرن هستم، رقیب مثلا کارخونه های دیگه هستم در جهان. ما ولی میتونیم ادعا رو در مورد دانشگاه هامون در کشور داشته باشیم، به خصوص در حالا تقریبا 30-40 سال گذشته واقعا دانشگاه های ما رشد فوق‌العاده‌ای داشتن. یعنی ما دوره های تحصیلات تکمیلیمون را افتاده که قبلا نبوده و کیفیت بسیار بالایی پیدا کردیم. شاید باور نکردنی باشه این نکته که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، با یه سرچ ساده توی اینترنت میشه این به قول معروف صحه گذاری کردین ادعای منو. همین الان همین دانشکده مهندسی مکانیک ما در دانشگاه تهران تو بعضی رتبه بندی ها تو دنیا، مثلا تو US News 34 هستش در دنیا. دانشگاه ملی تایوان همین دانشکده مهندسی مکانیک ما رو رتبه بندی 14 کرده تو دنیا بر اساس خروجی هاش. حالا خروجی ها دانشجوها هستن، مقالات هستن، فناوری ها، بحث های مختلف. این جایگاهیه که حالا مثلا دانشکده مهندسی مکانیک ما داره، حالا جاهای دیگه هم همینطور، مثلا دانشکده برق، دانشکده های دیگه، دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، دانشگاه تاپ کشور ما واقعا جایگاه خوبی دارن و خروجی هاشون شما میبینین که همه جای دنیا طالبشونن. مثلا فارغ التحصیلای ما رو بدون برو برگرد بورس بهشون میدن و میرن. حالا این هم جای خوشحالی داره هم جای تأسف، چون این باعث میشه که متأسفانه مهاجرت کنن و ما از دست بدیم اونها رو.
صحیح. آقای دکتر، شما اشاره به جایگاه کردید که خیلی جای خوشحالی و خوشنودیه، اما این تغییرات در تمام دنیا رصد میشه و این تعاملات متفاوت و متقابل هست؟
بله. خب ما الان علارغم این که این بحث به هر حال تحریم ها و این مشکلات روابط بین الملل که ما باهاش مواجه هستیم، خب باعث میشه که خیلی ها تو دانشگاه های سراسر دنیا بترسن اصلا بیان اینجا حضور پیدا کنن یا حتی ارتباط برقرار کنن. اما با این وجود ما با برخی دانشگاه توی فرانسه، سوئیس، آمریکا، کانادا، چین و جاهای دیگه ارتباطات خیلی نزدیکی داریم، از این جهت که پروژه های مثلا دکتری مشترک داریم انجام میدیم. مثلا همین اخیراً من یک دوره دکتری بودش که فارغ التحصیل شد و اینو با ETH سوئیس مثلا پروژهش در واقع مشترک بود و از این نوع همکاری ها الان ما داریم. ولی قطعا اگر که این تحریمان نبود، ما میتونستیم بسیار همکاری های نزدیکتر و بیشتری داشته باشیم و از لحاظ دیپلماسی علمی میتونستیم خیلی خیلی پیشرفت بکنیم و شاید دیپلماسی علمی یک راه و روشی باشه برای اینکه کمک کنه به دیپلماسی سیاسی فرهنگی و چیزهای دیگه، چون بحث علمی یک بحثی هست که ما یه زبان مشترک در سراسر دنیا داریم. مثلا یه فرمول فرض کنید که در مثلا مقاومت مسئله هست ما بیان کنیم، همه کسایی که مقاومت مسئله بلدن سراسر دنیا میفهمن این چیه. یا یک نقشه مهندسی رو ما اگر رسم کنیم، این زبان برای همه مهندسات دنیا
معنا و مفهوم مشترک داره. بله،
برای این میتونه در واقع یه راهی باشه که ما ارتباطاتمون رو بیشتر کنیم و ارتباطات صلح‌آمیز و به هر حال از این راه دستاوردهای خیلی بیشتری داشته باشیم.
آقای دکتر عبرینیا، حوزه‌های علمی با حوزه‌های سیاسی به نوعی قرین و گره خورده است. با توجه به شرایط تحریمی که ما الان داریم، پروژه‌های خاص که مکانیک هم به حال بیس و زیرمجموعه همینا هست، آیا امکان تعامل و اشتراکات با کشورهای دیگه برامون رقم می‌خوره در خصوص پروژه‌های مشترک؟
بله، خب این خیلی دشوار میشه دیگه، قطعاً الان دشوار شده، اما عرضم اینه که با وجود این دشواری باز روزنه هایی وجود داره که ازش استفاده شده و این پروژه ها رقم خورده. حالا باز من یه مثالی بزنم خدمتون. تو دانشکده مهندسی مکانیک بخشی داریم که نانو سرفس انجینیرینگ هستش، که مهندسی نانو هست برای سطوح، که یکی از متخصصای ما در واقع همین الان یه پروژه‌ای داره که برای سطوح یخگریز که برای هواپیماهای ایرباس با یک شرکت و دانشگاهی در فرانسه این پروژه مشترک رو دارن و این استاد ما اینجا داره در واقع برای اونا به صورت مشترک این پروژه رو انجام میده. یعنی با وجود اینکه تحریما هست و خیلی هم میترسن که افراد بیان و وارد همکاری بشن، باز همچنین روزنه های پیدا میشه ازش استفاده میکنیم. ولی من بیشتر میخواستم بگم که اگه این تحریما نبود، ما میتونستیم خیلی خیلی پیشرفت های بزرگی داشته باشیم و ارتباطات علمی و فناوری گسترده داشته باشیم و توسعه بدیم. چون دنیای امروز دنیایی نیست که شما تو خونتون بشینید درا رو ببندید و بتونید مثلا نوآوری داشته باشید،
علم رو محصور کنید به شکل خودتون.
این امکان پذیر نیست. باید ما حتما ارتباطاتمون رو گسترده کنیم. هم دیگران میتونن از تخصص ها و به هر حال نوآوری های ما استفاده کنن و هم ما میتونیم استفاده کنیم. و اگه این تعامل و هم افزایی نباشه، خب مسلمه ما نمیتونیم با پیشرفت و اون گام سریعی که دنیا داره برمیداره همگام بشیم.
صحیح.
عرض کنم که تا به حال واقعا مخفول واقع شده همین بحث طراحیه. چون ما مثلا یه محصول خارجی رو میبینیم و از روش مهندسی معکوس میسازیمش، ولی طراحیش که نمیکنیم، که چون تو طراحی در واقع اون خلاقیت، اون نوآوری
و تفکر شما نهفته.
تفکر یعنی اون مهمترین چیز اونه. یعنی اگه ما اون طراحی رو بتونیم توسعه بدیم در کشورمون، اون موقع است که ما میتونیم نوآوری داشته باشیم، مثلا یه خودروی جدیدی تولید کنیم. تا اون طراحی و خلاقیت راه نیفته و اعتقاد نداشته باشن بهش. ببینید، چون الان صنعت ما یه صنعت انحصاریه، یه بازار انحصاری داره و خوشحال از این که من همیشه فروش دارم، در نتیجه دغدغه‌ای نداره بیاد سراغ این بحثایی که من میکنم.
صحیح.
چون تو همین بحثا الان من خودم حدوداً 18 سال هستش که 17 سال در واقع از سال 83 ما یه مرکزی در دانشگاهمون رو انداختیم به نام مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی، که خودروهای برقی خورشیدی رو تا حالا 4 نسلش رو ساختیم و خیلی پروژه‌های دیگه هم انجام دادیم. بسیار سعی کردیم که با خودروسازا ارتباط برقرار کنیم و کار کنیم و این ارتباط موجب بشه اینکه بالاخره بچهای ما وارد این خودروسازی‌ها بشن. حالا من بگم خدمتتون که بسیاری از این جوانان ما که تو همین مرکز رشد کردن و یاد گرفتن، متاسفانه مهاجرت کردن، الان در بزرگترین خودروسازی‌ها در آلمان، ایتالیا، انگلیس دارن کار میکنن. یعنی کسایی که تو مرکز ما پرورش یافتن و یاد گرفتن، اینا الان اونجا دارن کار میکنن. و خب اینا میتونستن توی مراکز تحقیقاتی خودروسازی های ما کار کنن، مثلا جذب نشدن دیگه. یعنی فضای کار و جذب براشون مهیا نبود.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
رسیدیم به بخش بی‌تعارف و آشنایی با زندگی.